الرحمن الرحیم درس خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث احکام مواقیت جلسه 702 دوشنبه مورخه 22/95
دارم که از ثقه تو لا یخبر الا عن الثقه خب اگه اون عمومیت نباشه ببینید درسته این در تشخیص هویت اگر یک کسی گفت پدرم ثقه است و خودش ثقه بود این خیلی اطمینان آدم بیشتر میشه تا اون کسی که آشنا باهاش نیست میگه ثقه است خب دیگه اینا رو باید از کجا اینا همش عرض کردم مثلا بیاید یک حساب احتمالاتی بررسی کنید یونس ابن یعقوب جز از ثقه نقل نمی کنه مثلا بیاید حساب احتمالات بررسی کنید رواتی که یونس ازشون نقل میکنه بشمارید تعداد کنید بگید اینقدر هستن از اینا همه ثقه هم. مثلا 4 تا مجهول توش داره پس نتیجه اینه که لایم قلو الا عن ثقه این حرفا خوبه ولی صرف نقل عن ابیه ما خب مواردی باز داریم در رجال که خودش ثقه یا پدرش توثیق نشده بلکه تضعیف شده نقلم کرده از پدرش تضعیف هم شده داریم این صرف مجهول نیست ولی داریم تضعیف شده پدر پسر ثقه از پدر مضعف تضعیف شده حدیث نقل کرده از کردم اگه شهادت به وثاقت بده اینجا اقرب است تا کسی که قوم و خویشی نداره یه عمر با اینه خودش هم ثقه است داره شهادت به وثاقتش میده و این خیلی دیگه معلومه که دیگه اون صفه اعلاییه مثلا ولی خواهم که شهادتی هم نیست از سوی یونس که حالا ایره مثلا یک جوری نیست دیگه همچه چیزایی صرف نقلم علامت وثاقت باشه یه کمی بعد داره خب ببینید چیه خودتون دیگه خب چی میگن خب بله مشکل همونه دیگه یه بارم همینجا اشاره کردیم راجع به قربان اسماعیل رو بحث کردیم بله خب حالا همینا رو بررسی کنید نه خودتون چه نتیجه میگیرید دیگه نگاه کنید فرمول دست شما هست دیگه خب بله دیگه فرمول دستتونه توضیح هم دادید ببینید ایش حضرت آقای زنجانی اون نکته دارن گاهی میگن این اسناد برای تیمن و تبرک مثلا و الا مثلا این کتب ثابته یا نسبت به افراد یه قرائن اینجوری اقامه میکنن حالا این تو کتاب حجشون دارن یه حرف رو یا جای دیگه یه در حج کتاب نکاح خوبه بالاخره ببینید آیا روی اصولی رو اشاره کردیم اگر بالاخره میتونید به ساقت کنید بعیده بنام که چی؟ خب ایرم یک جا ما گفتیم به در خیلی جا میتونیم ایرو قرینه بگیریم ولی بازم بعضی جاهای کمی مثلا همینجا ممکنه تجمیع القرائن کنید شما ببینید میتونید تجمیع القرائنی کنید به نحوی از تجمیع القرائن به وثاقت برسید کافی نیست در بعضی مواردش آره حالا ببینید تازه دلالت روایت چیه صحیح علی بن جعفر بخونید که شما اشاره کردید خب چی میگه
و ساعت و منتجی استبیان کل احرام
خب ببینید اگر همین روایت معتبر باشه که خیلی اقوا دلیل میشه برای که تجرید و سیاب در احرام صرف تجرید ولی نه به نظر ما سند یکم مشکل داره لذا یعید بله بله اینجا در این خصوص حالا معذالک باز اگه قرائن دیگه داشته باشید ممکنه همین هم معتبر بشه و بعد دلیل بشه اصلا از حد معید هم بره بالاتر تا فخ نه هر جا رو ولو لا یبعود ولو لا یبعد همینو بگیم، ولی حداقل اینه که بگیم احبت این است در این مکانهایی که اسم برده شده محرم بشه. خب بله دیگه، یعنی چون ذکر شده ممکنه خصوصیت داشته باشه، ولی این احتمال بسیار قوی است که آقا تسهیلن لسبیان گفتن آقا هر جا احساس کردید بچه میتونه از اینجا با لباس احرام بره تا مکه همونجا محرمش کنید و الافخ هم هست این لایب اوست، ولی به ذرس قاطع قاطع نمیشه گفت که فتوا آدم به این بده، ولی اینجور میتونه بگه از مسجد شجره این اماکن ذکر شده هر جا دلتون خواست سمیر اینجا مهم کنید. همین، یعنی اینم میشه گفت اینا رو، ولی معذاره که حداقل احوت اینه که تو این مکانها باشه. خب میقات های دیگه چرا میقات دیگه؟ آخه به میقات دیگه مرور نمی کنه از مدینه، نه دیگه نمیتونه. اگر به میقات بگذره که تجاوز از میقات دیگه بدون احرام درست نیست. خب سبی باشه، ببینید دیروز اشاره کردیم ابعد میقات ها مسجد شجره است، جای دیگه نزدیکه، لذا نسبت به این ابعد آمدن این ارفاق را قائل شدن. میقاتی که 40 کیلومتر 70 کیلومتر تا مکه فاصله داره، اونا یلم لم اونا خیلی خب بله دیگه ما میگیم الافت عیبی نداره، تخییره او به تخییره درش الال جحفه او بطن مر او عرج او فخ تخییره، بله از همه بگذاره بیاد در آخرین مرتبه که فخه مهرم بشه. کان ابی یجرده هم من فخ، یعنی از همه اینا میگذشته دیگه.
نه
از کدوم میقاتای دیگه بیاد؟ خب از یلملم نه نمیتونه، به کجا میخواد بگذره از یلملم؟ توی مسیر نیست اصلا.
نه
علت نداره که، علت که اگه علت میداشت موضوع خصوصیت داره گفته فرق محاذات که ما ریشهش زدیم که دیگه محاذات که او کسی که قبول داره محاذات رو باید بگه محاذات فخ هم میتونه، بله او کسی که قبول داره اگر میگید فخ از جای دیگه، کسی که محاذات قبول داره فخ رو میقات بداند برای سبی میقات بدانه میگه خب محاذات فخ هم میقات، و حرفی نیست کسی اگر ندیدم گفته باشه. نه تسهیلم حکمت علت که نیست، ما تعلیل که نداره در روایات نداره تعلیل. اون که عیبی نداره که از شجره محرم بشه مشقتش هم تحمل بکنه، اون که مشکلی نداره، اونم عیبی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئله اول از مسائل ششگانه احکام مواقیت این است که امام در تحریر می‌فرمایند لا یجوز الاحرام قبل المواقيت ولا ينعقد. این جمله هم اشاره به حکم تکلیفی است که احرام قبل المیقات تشریع است و حرام است، و هم اشاره به حکم وضعی است که احرام قبل المیقات منعقد نمیشه، باطل است، احرام نیست. روایات صحیح عند الشیعه بر این معنا متضافر است، بر خلاف اهل سنت که میشه گفت تقریبا همشون الا ماشز قائلن که احرام قبل المیقات مشکلی نداره، اما حکم تکلیفی مثلا صحیحه حلبی رو ببینید، قبلا اشاره شده لا ینبغی لحاج ولا لمعتمر ان یحرم قبلها و بعدها، لا تجاوزها الا و انت محرم، نهی دال بر زجر و حرمت است، نباید از میقات بگذری مگر اینکه محرم باشی، یعنی کار حرامی میکنی که از میقات بدون احرام بگذری. بر حکم وضعی و بطلان احرام قبل المیقات هم روایات معتبری دلالت میکنه، مثلا صحیحه ابن عزینه من احرم دون الوقت فلا احرام له، هر کسی در غیر میقات محرم بشه فلا احرام له، محرم نشده در حقیقت، که اینا همه در مقابل نگاه اهل سنت است. صحیحه میسر رو سید صاحب عروه میاره دیگه، مراجعه میکنید روایات رو، میگه آمدم خدمت حضرت امام عرض کردم آقا از فلان از کذا و کذا محرم شدن، امام غضبناک شدن فرمودن که کار خیرتونه چرا از بین میبری، مثل اینه که یکی در سفر بگه من میخوام 4 رکعت نماز بخونم، مگه درسته؟ کسی بگه حالا چه اشکالی داره در سفر من 4 رکعت نماز بخونم، اینجا هم کسی بگه درسته پیغمبر فرموده از شجره، ولی من دلم میخواد حالا از 100 کیلومتری شجره محرم بشم، زحمت بیشتری در سفر برای چی 2 رکعت، من دلم میخواد هم 4 رکعت بخونم. میگم عوام بازی ها هست بالاخره، حالا شیعه و سنی، حالا علمای اونام که عوام، من اینجام که عوام زد دیگه، فتوای عوامی است که بالاخره قبل از میقات از هر جا دلت میخواد محرم بشی. او عالم خانومش پزشک گفته بود که روزه نگیر بالاخره، اونم روز 21 ماه رمضان، گفته بود حیفه این روز رو من روزه بگیرم، عالم بهش گفته بود عجب روزی رو برای مخالفت با خدا، برای معصیت خدا انتخاب کردی، وقتی مریضی پزشک میگه نباید روزه بگیری، تو روز 21 ماه رمضان رو برای معصیت خدا انتخاب کردی، عجب روزی رو برای عصیان خدا انتخاب کردی، کاسه از آش داغ‌تر، یعنی همین بالاخره گفته شده از اینجا تو میگی نه حالا من از 100 کیلومتر عقب‌ترش، مثلا گفته شده سفر 2 رکعت، میگه حالا نه 2 رکعت که نمیشه، به دلم نمیچسبه 4 رکعت بخونم مثلا. لذا نهی کردن ائمه از این وضعیتی که اونجا حاکم بوده، این روایات هم که میبینید اشاره به همون وضعیت حاکم در بین اهل سنت بوده. خب پس بنابراین این حکم که دیروزم اشاره کردیم وضعن و تکلیفن عند شیعت الامامیه اتفاقیست روایات متضافرم برش دلالت میکنه. از این حکم حضرت امام میفرمایند دو مورد استثناء شده است، در دو مورد احرام قبل المیقات صحیح است. مورد اول نذر احرام قبل المیقات است، اگر کسی نذر کنه احرام قبل المیقات رو، این احرام هم تکلیفاً جایز است و هم وضعاً صحیح است. دیروز عرض شد روایات این باب رو ابتدا باید بررسی کنیم سنداً و دلالتاً، آنگاه نکاتی در ذیلش بیان که خب اشکال عمدم اینه که نذر باید متعلقش راجع باشه، نذر قبل المیقات که جایز نیست تشریع حرامه چطور اینجا جایز میشه؟ وقت یه دوری و بحثایی که حالا میرسیم فقهن باید بررسی. حالا روایات رو بررسی کنیم. روایت اول باب 13 از ابواب مواقیت، حدیث 1، شیخ طوسی در استفسار به اسناده عن حسین ابن سعید عن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل جعل لله علیه الشکر ان یحرم من الکوفه قال فليحرم من الكوفه وليفل الله بما قال. از نظر سند جمعی از متقدمین و متأخرین میگن روایت صحیح است. مرهومای خویی مناقشه در سند این حدیث نقل میکنن و جواب میدن، نتیجه میگیرن روایت صحیح است. چون میفرمان روب ما یناقش، مناقش صاحب معالم است در منطقه الجمان جلد 3 صفحه 139. ابتداعا مناقشه صاحب معالم رو نقل کنید، بعد پاسخهای مدرسه نجف رو از این مناقشه، بعدم الذی احکم بگی. صاحب معالم میفرماید درست است که جماعتی از فقها میفرماید این روایت صحیح است، ولیکن کسی که مهارت و ممارست در اسناد روایات داشته باشه میفهمد که این سند مشکله داره، یه سقط و مشکلهی درش هست و قابل تصحیح نیست. دو تا مشکله از کلمات صاحب معالم استفاده میشه. مشکله اول عن حسین ابن سعید عن حماد مقصود از حماد یا حماد ابن عثمان است یا حماد ابن عیسی است، هر کدام باشه سند دچار یک مشکله میشه. اگر مقصود حماد ابن عثمان باشه حسین ابن سعید از حماد ابن عثمان بدون واسطه حدیث نقل کنه بعید است، بلکه ممکن نیست. پس حماد ابن عثمان نیست. و اگر مقصود حماد ابن عیسی باشه که حسین ابن سعید بدون واسطه از او روایت نقل میکنه، فراوانم نقل میکنه، مشکلی از این جهت نداره، ولی خب تو روایت داره حماد عن حلبی، حلبی ولو در روات یه پدر و چند پسر است، ولی حلبی به طور مطلق انصراف داره به عبدالله و عبیدالله حلبی و حماد بن عیسی از این عبدالله و عبیدالله حدیث نداره، حتی گاهی کسی ممکنه بگه اصلا نمیتونه حدیث داشته باشه. از عمران حلبی حماد ابن عیسی 5 حدیث داره، ولی او معروف نیست. حلبی مطلق انصراف به عمران نداره، به کسی انصراف داره که حماد ابن عیسی نمیتونه از او حدیث داشته باشه. فعلیه این حماد اگه حماد ابن عثمان باشه حسین ابن سعید نمیتونه ازش حدیث نقل کنه، اگه حماد ابن عیساس حلبی مطلق اینجا دوچار مشکل است. حماد ابن عیسی از حلبی مطلق نمیتونه حدیث نقل کنه. لذا نکته اول این است که باید در این حدیث یه خلل و سقطی باشه، مشکل داره. یک نکته. نکته دوم، صاحب معالم می‌فرماید در نسخ استبصار سند اینجور آمده: عن حماد عن حلبی، ولی نسخ تهذیب متفق است عن حماد عن علی. این علی، علی ابن ابی حمزه بطائنی است که حماد ابن عیسی از او روایت فراوان داره. لذا نسبت به راوی اخیر هم امر مشتبه میشه که حلبی است یا علی ابن ابی حمزه است. بله؟ خب حالا الان ما تحلیل میکنیم فعلا حرفای صاحب معالم رو. صاحب معالم میگه نسخ تهذیب متفق است که این علیه نه حلبی. خب استبصارم که حلبیه، پس نمیدونیم این راوی آخر حلبیه یا علیه. بالاخره اگر علی هم باشه، علی ابن ابی حمزه است، علی دیگری نیست. شاهدین که علی، علی ابن ابی حمزه بطائنی نیست، این است که در تهذیب و استبصار همین روایت با این سند وارد شده: عن صفوان عن علی ابن ابی حمزه، و همین مضمون نقل شده است. پس بنابراین در راوی اخیرم دوران امر بین حلبی و علی ابن ابی حمزه بطائنی است. حلبی باشه ثقته، علی ابن ابی حمزه بطائنی باشه امستبان لکم کذبه. پس بنابراین صاحب معالم می‌فرماید ممارسه در اسناد احادیث می فهمد که سندی روایت صحیح نیست و مشکل دار. این کلام صاحب معالی. مدرسه نجف مرحومای خویی از هر دو اشکال جواب میدن، نتیجه میگیرن روایت صحیح است. اما از اشکال اول میفرماین ظاهرن مراد از حماد حماد ابن عثمان است، نه حماد ابن عیسی. حالا به چه دلیل بعدن میبینیم. میفرماین اگر حماد حماد ابن عثمان باشه، حماد ابن عثمان حدود 200 روایت از عبیدالله حلبی داره، همان حلبی معروف و مشهور. پس بنابراین حماد ابن عثمان از عبیدالله حلبی نقل کرده. و سوال اشکال صاحب معالم این بود که حسین بن سعید نمتونه بدون واسطه از عماد بن عثمان نقل کنه، این اشکال رو چیکار میکنی؟ میفرمان اشکال قابل جوابه. جوابش اینه، این ادعا صحیح نیست. ما مواردی داریم ولو قلیل است، ولی بدون واسطه حسین ابن سعید از حماد ابن عثمان حدیث نقل کرده است. فعلیه، این مشکله اول برطرف شد. سند اینجوری است در استفسار: حسین ابن سعید، چنده اینجور میشه سند؟ عن حماد ابن عثمان عن عبید الله الحلبی، شد سند صحیح. و اما نکته دوم، میفرمایم این که در تهذیب علی نوشته است به جای حلبی، این من اشتباه نساخ قطعاً، قطعاً نساخ اشتباه نوشته، در نوشته علی مثلا تصحیف شده حلبی به علی، مثلا نساخ خوب نتونستن بخونن، به جای مثلا حلبی علی نوشته. دلیلشون این است که در استبصار که همه نسخش حلبی است بدون نسخ بدل، در تهذیب در بعضی از نسخ قدیم علی گفته شده، ولی در نسخه جدید تهذیب که آقای خویی می‌فرمان دست ماست، نسخه جدید چاپی حلبی آمده. پس بنابراین نسخ استبصار به اضافه نسخه جدید تهذیب یرشدنا که راوی حلبی است و علی اشتباه نساخ است. بعد اضافه میکنن میفرمایند: ثم لو سلمنا، که ثابت در نسخ تهذیب علی باشه. از کجا میگید علی ابن ابی حمزه است؟ حالا به تعبیر ما اگه حماد ابن عیسی بود، خب او خیلی از علی ابن ابی حمزه بطائنی روایت داره، ولی ما گفتیم حماد ابن عثمانه. حماد ابن عثمان از علی ابن یقطین حدیث داره، از علی ابن مغیره حدیث داره، و هر دو علی به نظر مدرسه نجف ثقه هستند. فعلیه می فرماین این روایت معتبر است، مناقشه صاحب معالم هم وجهی نده. حالا توضیح بدیم ببینیم چی میشه. دقت کنید، ما هم از این روایت به مناسبتی در گذشته تعبیر کرده ایم به صحیحه حلبی و ثابتیم بر همین تعبیر، ولی نه با این بیانات مدرسه نجف. حالا دقت کنید، هم نقد مطالب مدرسه نجف، هم در ضمنش روشن بشه ما چی میخواییم بگیم. حالا دو سه نکته اشاره میکنیم. نکته اولین که به مدرسه نجف عرض میکنیم، درسته در نسخه دارالکتب الاسلامیه تهذیب، این نسخه مطبوع که دست شما بوده، حلبی آمده، ولی در نسخه مطبوع بعدی که ادق است و با چند نسخه خطی تطبیق داده شده است، در متن روایت علی داره و در بعضی از نسخ حلبی داره. از فعل ازالک که صاحب معالم میگه نسخ تهذیب متفق است که راوی اخیر علی است و جالب است صاحب معالم در جلد اول منتقا میگوید نسخه تهذیب به خط شیخ طوسی در دست من است. وقتی شون میگه نسخه تهذیب متفقه که علی است، وقت شما میگید چون نسخه مطبوع دارالکتب الاسلامیه نوشته حلبی پس یقیناً و قطعا نوشته حلبی پس یقیناً و قطعا علی نوشتنش از اشتباه نساخ است. از کجا فهمیدید شما از اشتباه نساخ است؟ و به چه دلیل؟ چون نسخه دارالکتب الاسلامیه نوشته حلبی، قطعا دیگه نسخه تهذیب که نوشتن علی اشتباه نوشتن؟ به صرف یک نوشته چاپی. لذا همینجا ما جنبندیمون نسبت به تهذیب اشاره کنیم، بعد برسیم بحثای بعدی در این نکته. دقت کنید، از طرفی در نسخ تهذیب به نظر ما اختلاف ثابته. صاحب معالم میگه نسخ تهذیب علی است نه حلبی. صاحب وسائل که طریق داره به کتب اربعه از جمله تهذیب و به سند خودش نقل میکنه اخبرنا، این روایت رو میاره از تهذیب با عنوان حلبی، من میسه فی بعض نسخ علی. به نظر ما نسخ تهذیب مختلف است، لذا تعارض میکنه، تساقط میکنه. حالا ممکنه به ذهنتون بیاد چرا تعارض رو نمیبرید در کنار نسخ استفسار قرار بدید، اون بعد روشن میشه برای چی کار نمی کنیم و چیه معلوم میشه. اما در استفسار مطمئن نه تردید داره و نه نسخه بدل. عن حماد عن حلبی، لذا نسخ استبصار قابل تمسک و اعتماد است. به عبارت اخرى نمیدونیم بالاخره تهذیب عن علی است یا عن حلبی است. اگه حلبی باشه میشه معید استفسار، اگه علی باشه میشه معارض با استفسار. ولی تهذیب ثابت نیست که انا علی است تا معارض استفسار باشه. لذا نسخ تهذیب از گردونه تعارض خارج میشن، نسخ استفسار ان حلبیس از این جهت بهش اعتماد. یک نکته. نکته دوم، این که مدرسه نجف فرمودن مراد از حماد حماد ابن عثمان است، این هم به نظر ما قابل مناقشه جدی است. حماد در این روایت مراد حماد ابن عیسی است، اشکال صاحب معالم هم قابل جوابه. ما خسته شدیم، توضیح برای پس فردا انشاءالله. فردا هم به مناسبت میلاد مولا الکونین ابا عبدالله حسین علیه السلام تعطیل بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد و آل محمد. Thank you.